الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركضوا.
6:59 دقیقه میهمان ارجمند ما در این بخش جناب دکتر اخلاقی، مدیریت محترم ارتباطات و اطلاع رسانی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. جناب اخلاقی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر.
ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اخلاقی، میخوایم درباره آیین تشییع شهید نیلفروشان با حضرت عالی هم صحبت بشیم. چه مراسمی در نظر گرفته شده؟ شنیدم که در شهرهای مختلف مراسم هست، یک مراسم طواف هم دارن اگر اشتباه نکرده باشم. آنچه که در رسانه ها خوندم، جمیع جهات باعث شد که با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم از برنامه هایی که تدارک دیده شده.
بله، ممنون از شما، در خدمت شما هستیم. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. عرض تسلیت دارم سال روز ارسال حضرت معصومه رو، وفات حضرت معصومه رو خدمت همه عزیزان. خدمت شما شد. خب، آیه نیلفروشان، لشکر شهید نیلفروشان، بعد از اقدام تروریستی رژیم خوناشام صهیونیستی در داستان کنسولگری ایران توی بحث سوریه که شهید واحدی رو به شهادت رسوندن، ایشون بعد از ایشون کاردار و مستشار عالی نظامی ایران در لبنان شدن و رفتن اونجا تا 6 مهر توی اون حمله وحشیانه و استفاده از حالا چیزی که خودشون اعلام کردن 80 بمب برای ساختمون‌هایی که توی اون اطراف بود، در کنار مجاهد کبیر سید حسن نصرالله به شهادت رسیدن. خب توی این ایام از 6 مهر تا الان، به خاطر که شرایطی که رژیم به وجود آورده بود توی اون منطقه، امکان دسترسی به ابدان مطهر این عزیزان نبود تا بالاخره با تلاش‌های زیادی که دوستان انجام دادن این اتفاق حاصل شد. خب بدن ایشون انشاءالله امروز منتقل میشه به عتبات عالیات و در شهرهای کربلا و نجف به زیارت عتبات عالیات خواهد رفت و طوافی در حرم آقا امیرالمومنین و سید الشهدا خواهد داشت و بعد از اون به مشهد الرضا خواهد رفت و در جوار آقا علی ابن مسرزا در روز وفات خواهر بزرگوارشون طوافی خواهد داشت و جهت انجام مراسم تشییع در روز سه‌شنبه منتقل خواهد شد به تهران که فردا صبح انشاءالله سه‌شنبه صبح ساعت 9 در میدان آینی امام حسین با حضور مردم شهید پرور کشورمون و همیشه در صحنه کشورمون انشاءالله در تهران تشییع خواهد شد و بعد از اون منتقل میشه به اصفهان روز چهارشنبه جهت وداع با پیکر مطهر ایشون در اصفهان در نظر گرفته شده که بچه های اصفهان و همرزم‌های ایشون به استقبال ایشون خواهند رفت و انشاءالله در روز پنجشنبه در اصفهان تشییع باشکوهی از ایشون برگزار خواهد شد و در گلزار شهدای اصفهان کنار همرزماشون حاج حسین فرازی، حاج احمد کاظمی، شهید زاهدی بزرگوار و بقیه شهدای اصفهان به خاک سپرده خواهند شد انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. اگر توصیه‌ای هست، اگر نکته ناگفته‌ای هست برای شنوندگان، خواهش میکنم در این بگذارید.
مردم همیشه خودشون رو ثابت کردن توی نماز نصر، نماز جمعه نصر، بالاخره توی این شرایط تهدیدی که بود همه با خانواده تشریف آوردن و قدردان کسانی که براشون زحمت کشیدن مردم ما همیشه بودن. انشالله این مراسم هم در خور شأن مردم ما و این شهید بزرگوار انشاءالله برگزار خواهد شد.
من نمیدونم وقتتون کم هست، ولی یک سوالی الان ذهنم رو درگیر کرد. ما دقایق پیش درباره ابعاد رزم منطقه‌ای داشتیم صحبت میکردیم. یک نکته ای، این که حضرت عالی در موقعیت اداره ارتباطات اطلاع رسانی روابط عمومی چه وظیفه ای رو برای تبیین و آگاه سازی مردم پیرامون اتفاقات رخ داده حس میکنه؟ چه تکلیفی هست؟ به چه شکل قرار هست برنامه ریزی بشه این موضوع؟ یا اگر فرصت نداری در موقعیت دیگه با راجع به این موضوع صحبت کنیم.
توی این برنامه که الان پیش اومده، رژیم صهیونیستی یه خطی رو پیش گرفته، علاوه بر خط نظامی خط روانی که ما از مردممون که بالاخره همیشه بصیر بودن، همیشه آگاه بودن، مقاصد دشمن رو میشناسن. از مردم تقاضا داریم، از رسانه هم تقاضا داریم که فقط به موادی زیتلاح و معتبر اخباری که از جبهه مقاومت میاد توجه داشته باشه، چون توی این ایام دشمن دست به یه سری کارهایی رو زده که یه سری اهدافی هم داره دنبال میکنه که همزمان داره پیش میبره. این چیزها زیاد مهم هم نیست و دستش برای هم رسانه‌های ما باز شده هست، هم برای مردم ما باز شده هست، ولی خب شاید مثلا روی بعضی از افراد اثر بگذاره. لذا خواهش میکنیم که از موادی که اخبارشون رسمی هست خبرهای جبهه مقاومت رو دنبال بکنن که دشمن توی جنگ روایت ها نخواد خودش رو پیروز نشون بده، مثل اتفاقاتی که دیشب براش توی عملیات های پیروزمندانه حزب الله اتفاق افتاده و خودش اومده بامداد چادرهای آوارگان رو بمبارون کرده، که بعد این دیگه توی این جنگ روایت ها و رسانه ای داره خودش رو چکار میکنه نشون میده. لذا درخواستمون از اهالی رسانه و مردم اینه که انشالله همگام با بچه های مقاومت توی این جنگ هم کمک بکنه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب افندی، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت و سلامتی
دارم. خواهش میکنم، سلامت باشید، ما در خدمتتون.
پیروز باشید انشالله، خدا قوت و خدا نگهدار حضرت.
خدا حافظ شما.
تا 6 دقیقه 30035 سامانه پیام کوتاه ما هست. پیام های زیادی به دست ما رسیده پیرامون موضوعات مختلف. ما درباره مسائل کشاورزی که دیروز و روز قبلش صحبت کرده بودیم دوستان واکنش هایی رو داشتن، درباره مسائل بانکی به ویژه مسائل سود بانکی نکات مختلفی به دست ما رسیده، درباره اخبار روز، حقوق کارگری که مطرح کردیم پیامک هایی داره میرسه، حتما در موقع مناسبش خواهم خوند. دوست عزیزمون 915-3538 نکته ای رو اشاره کردن که فرمودن رادیو گفتگو مصدر مناسبی برای تضارب آراست، مثلا از مجموع 10,000 همت نقدینگی وام ربوی کمتر از یک همت با همه حرمت های شرعی آن آیا برای اشایر که یک چهارم گوشت قرمز کشور را تولید میکنند کفایت میکند؟ آیا حق اشایر همین مقدار است؟ ارجاعشون به کارشناسی بود که در بخشی از صحبتاشون اشاره کردن که ما برای سرشماری، اداری سرشماری گفته بودن که وقتی مراجعه میکنیم خیلی از کشاورزا بی سواد هستن. حالا این بی سوادی به معنی العام هستش، معنای این بود که ببخشید به معنی الاخص هست، به معنای اینکه سواد خواندن و نوشتن ندارن. این بی سوادی اطلاقی و مفهومی نبود، تصور بنده این هست. حالا ایشون جناب تفتی عزیز نوشتن که کارشناسی که دیروز اهانت کردن و گفتن اینها بی سوادن، بهشون بگید که خیلی ممنون، شما که با سوادی تعریف علمی عاقلانه از پول، بانک، چک، سفته ارائه بده تا عمق سواد مشخص شد. مشکرم از جناب تفتی عزیز. پیام‌های دیگه‌ای هم فرستادن، هم اکثر پیام‌هایی که می‌فرستن میتونه مرجع و باب صحبت جدیدی باشه پیرامون مسائل اقتصادی و بانکی. متشکریم از این دوست عزیز که با علم خودشون ما رو همراه هستند و همراهی میکنند و ما رو هم قابلیت استفاده برای ما ایجاد میکنند. بریم به بخشای بعدی، حتما توی بخشای بعدی درباره موضوعات به ویژه کشاورزی، کارگری هم صحبت میشیم، در موقع مناسب پیام های شما عزیزان رو هم میخونیم. 7:08 دقیقه صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. جا جناب آقای دکتر صاحب، مدیریت محترم کل سلامت شهرداری تهران و دبیر ستاد جوانی جمعیت، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم به حضرت عالی و مجموعه همکارانتون در اداره کل سلامت شهرداری تهران. جناب صاحب، درباره پویش حال خوب مادری من هیچ توضیحی نمیدم، آنچه که در رسانه خوندیم رو هم نمیگم، کامل خبر در اختیار شما، گزارش و اطلاع رسانی برای اینکه به چه منظور این پویش داره انجام میشه، چه نیتی هست و چه برداشت هایی قرار از این پویش انجام بشه.
خب همونطور که شما فرمودین، ما یکی از برنامه‌هامون در حوزه مادری همین پویش هایی است که در سطح مناطق شهر تهران داره برگزار میشه. هدف از این کار، خب ضمن این که ما تکریم میکنیم مادرانی که دارای فرزندهای 3 یا 4 فرزند هستند، یعنی خانواده کامل رو در واقع معرفی میکنیم و صاحبان خانواده کامل رو تکریم میکنیم. هدفمون همون ترویج فرزند آوری است و البته فقط محدود به این نیست، بلکه اجازه بدیم من یه جایی توقف کنم. من عرضم به حضورتون، اینجا من در این رانندگی هم عرضم به حضورتون که
متشکرم از شما،
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، ما قصدمون این است که مادرانمون رو توانمند کنیم، هم در حوزه فرزند پروری و هم در همه حوزه های زندگی، مهارت های لازمه برای یک زندگی موفق و کارآمد رو به مادرانمون آموزش بدیم. این در طول سال در برنامه های متعددی که در سطح محلات شهر تهران داره برگزار میشه در قالب مشاوره های فردی و گروهی انجام میشه، ولی خب به حالا مناسبت های مختلف ما پویش های بزرگتر و فرامنطقه‌ای حتی برگزار میکنیم که شما هم در جریانش قرار میگیرید و رسانه ها هم قرار میگیرن. برحال من در خدمتون هستم.
یه نکته که اشاره فرمودید، توانمندسازی مادران، حالا میدونم که وقتتون هم کوتاه هست و
بله
در این رانندگی بودید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب صاحب، صحبت بر سر این هستش که وقتی که درباره حال خوب مادری صحبت میکنیم، یعنی این که راجع به یک آموزه یا یک فرایند آموزشی صحبت میکنیم که این فرایند آموزشی در یک دوره و یک بازه شاید نسلی 30-40-50 ساله جواب بده. ما اگر الان در وضعیتی هستیم که به هر حال اگر ناراضی هستیم، اگر راضی هستیم، حتی حاصل یک فرایندی هست که از گذشته تا به امروز رسیده. این کاری که ما الان داریم میکنیم با چه دامنه و وسعتی و توزیع جغرافیایی داره انجام میشه؟ قرار هست که ما این نتیجه رو در یک منطقه خاصی بگیریم، این نتیجه رو در یک قشر خاصی، طبقه خاصی بگیریم؟ به چه شکلی این پویش رو دارید نگاه میکنید؟
ببینید، ما الان متاسفانه در شرایط خاص فرهنگی قرار گرفتیم. فرهنگ ما در پوش تغییراتی شده، خانواده‌های ما کوچیک و بعضاً ناکارآمد شدن، متأثر از فرهنگ غرب قرار گرفتن، به شدت تحت بمباران مسائلی که مال خودمون نبوده، مسائل فرهنگی قرار گرفتن. الان در واقع به نوعی رسانه‌های بی‌در و پیکر دارن در حال آسیب زدن به خانه و خانواده هستن. مادران شهر ما هم گاهن متأثر از این هستن. ما راه نجاتش این است که ما هم کار فرهنگی بکنیم، ما هم مادرانمون رو توانمند کنیم، بدانن و بخواهن از خودشون مراقبت کنن. این خود مراقبتی، دانش خود مراقبتی رو ما باید به مادرانمون با مبانی خودمون، با مبانی اسلامی ایرانی، مبتنی بر فرهنگ خودمون، این رو به مادران آموزش بدیم. معتقدیم اگر مادر را بتوانیم خیانت کنیم و توانمند کنیم، قطعا خانواده تا حدودی 60-70% خیانت میشه. یعنی بزرگترین مشکل ما در حوزه خیانت از خانواده در واقع مشکلیه که ما در با مادر داریم. یعنی اگر مادرمون مهارت‌های لازمه یک زندگی موفق رو داشته باشه، قطعاً عرضم به حضورتون که ببخشید آقای پلیس، من درخواست کردن که من حرکت کنم، بله ما انشالله اگه بتونیم خیانت کنیم، عرض کردم خانواده رو میتونیم موفق میشیم که اون خانواده رو کارآمد کنیم.
چند تا پیامک رسیده، حالا شما تو موقعیت مناسبی هم نیستید، اگر ما این وعده رو از شما بگیم، چون پیامک رسیده، چند تا سوال پرسیدن راجع به این موضوع، این که ما چرا تا الان، آیا این احساس مسئولیت الان به وجود آمد؟ آقای افشار نوشتن که این احساس مسئولیت الان به وجود آمد، تا حالا نبوده این مسئولیت به دوش شما. آقای نیکبین نوشتن که این که همه چیز رو گردن عوامل ناشناخته بندازیم بعد بگیم الان وضعیت اینجوری که باید اصلاحش بکنیم، فکر می‌کنید مناسب هست؟ وعده بگیرم که حالا اگر در
من یه دونه چون میخوام جواب بدم. ببینید این وضعیت ناشناخته نیست. ببینید مبانی و تفکر عمومی،
نه ارجاعشون به اون قسمتی بود احتمالا که شما فرمودید که دشمن در حال کار هست و دشمن نمیذاره.
بله. ببینید ما متاسفانه طی 400 سال اخیر فرهنگ غرب رو ترجمه کردیم، حالا به دلایل مختلف، نه ترجمه بلکه نفوذ کرده به ما. ببینید ما الان مبانی تصمیم گیریمون بر اساس دو اصله، یکی این که چقدر منافع اقتصادی توش هست یا نیست، یا چقدر لذت بخش هست یا نه. این مبنای تصمیم گیریست و اصلا هم پیدا نیست. یعنی کسی الان خودش هم، حتی ماها هم خیلی همون متأثر از این مبانی فرهنگی هستیم که مال تفکر اومانیستیه، در حال که در فرهنگ ما فقط این دوتا مبنای تصمیم گیری نیست. این ما الان خانواده هم که میخواییم تشکیل بدیم، ازدواج هم که میخواییم مثلا برای فرزندمون انجام بدیم، میبینیم که اولین یکی از چیزایی که مبنای تصمیم گیری ما هست اینه که این خانواده که میخواد تشکیل بده آیا مثلا سود توش هست، آیا اقتصادیه، آیا میارزه یا نمیارزه. یعنی داریم این با این مبانی داریم تصمیم میگیریم که ازدواج بکنیم یا نکنیم.
خب اینو کی به وجود آورده؟ وارد یه چالش بشیم با هم. اینو کی به وجود آورده؟ آیا اینو فقط بذاریم به فرهنگ غرب؟ یعنی این که ما وضعیت کشورمون، وضعیت جیب مردممون روز به روز حالا به هر حال تهی‌تر شده، علتش نمیتونه باشه؟
ببینید اولا شاخص‌های فرزندآوری توی افرادی که برخوردارن بدتره. پس الزاماً این نیستش که مسائل اقتصادی مؤثر باشه.
اینو بذاریم به حساب با استناد به نظر جامعه شناسان، اینو بذاریم جسارتاً در کلام دیگه، اصلا ما قصدمون بحث شخصیتی نیست، فقط بحث کلام هست، در ساعت کلام هستش. اینو بذاریم به حساب یک مغلطه کلامی، به خاطر اینکه از این باب عرض میکنم که اینکه در خانواده های برخوردارتر ما تعداد فرزند کمتری رو شاهد هستیم، ولی در برعکسش هستش. این آیا پیوست فرهنگی نداره؟ آیا این فقط اینه که ما دیکته شده الگوی غرب رو دارن اجرا میکنن اونا که برخوردارتر هستن؟
دقیقاً همینطوره. ببینید الان من 63-64 تا مقاله در حوزه جمعیت و فرزندآوری هست، من هر 63-64 تاشو خوندم و مطالعه کردم، خلاصه هم کردم. اونها من بر اساس شواهد دارم عرض میکنم که عامل اقتصادی خیلی مؤثر نیست. ببین موضوع فرزندآوری بیش از این که مرتبط با مسائل اقتصادی باشه، با مرتبط با مسائل فرهنگی است. عرض کردم ببین ما مبانی تصمیم گیریمون، هویت خودمون، شخصیتمون در حوزه خانوادگی تغییر کرده. اونجایی که تصمیم ما الان، مگه پدران ما تصمیم میخواستن بگیرن برای فرزنددار شدن صرفا به مسائل اقتصادی نگاه میکردن، در حالی که امروزه فقط موضوع اقتصاد رو، البته عموما هم بهانه،
پدران ما نه مدرسه غیر انتفاعی داشتن، نه دانشگاه غیر انتفاعی داشتن، نه با این حجم از هزینه های سنگین مواجه بودن، خیلی از امکانات و اقدامات حمایتی دولت شامل حالشون بود. الان شما یه کار ساده پزشکی بخواید انجام بدید، احتیاج به الان یکی از همکاران فرهنگی ما، حالا در حوزه آموزش که هستیم، یکی از همکاران فرهنگی ما رفته کار عمل کمر و گردن و دیسک و اینا میخواد انجام بده، ازش نزدیک 150 میلیون تومان مطالبه کردن، نمیتونه برآورده کنه، بیمه‌ش هم پوششش نمیده، بیمارستانهای دولتی هم این عمل رو انجام نمیدن. میخوام بگم یعنی این مادیگرایی رو صرفا نبینیم، واقعا مبتلا به ما هستش. در خیلی جاها مراجعه میکنیم، هر اقدامی میخوایم انجام بدیم باید براش فاکتور پرداخت کنیم.
ببینید جناب آقای هاشمی، من مسائل اقتصادی رو که نفی نکردم، ولی تنها مبنای تصمیم گیری گفتم نباید باشه.
درست میفهمید.
ببینید بله ما مسائل اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادی داریم. البته ببینید ما ها که مثلا نسل قبلی ما یا نسل حتی ما ها با این خیلی از مشکل، مثلا پدران ما به این چیزا فکر نمی کردن. و لزوم ما هم مدرسه غیر انتفاعی نرفتیم، یعنی مثلا لزومی نداشت که مدرسه غیر انتفاعی بریم.
نبود، زمان ما نبود.
بله نبود. خب میخوام بگم که زندگی را البته اگه سخت بگیریم سخت خواهد بود. من اینجا این نکته رو اصلا بگم،
من جسارتا از پشت تلفن از صدایی که از حضرت عالی میشنیم بسیار پر انرژی و جوان هست، نمیتونم تشخیص بدم چه سن محدوده سنی هستید، ولی الان اگر تو سن ماها بخوایم انتخاب بکنیم، یعنی زمان ما که جز مدرسه دولتی مدرسه دیگه ای نبود، من به خاطر همین اصلا نمیتونم بفهمم حضرت عالی در چه محدودی سنی هستید. زمان ما مدرسه غیر انتفاعی نبود، همه مدارس مثل هم بودن و دولتی بودن و هر کس تلاش بیشتری میکرد کنکور دو مرحله ای کنکور رو پشت سر میذاشت وارد دانشگاه میشد. توی این دوره اگر آمار رو نگاه بکنیم ببینیم که نفرات برتر برآمده از مدارس غیر انتفاعی یا رفته و برخوردار شده از آموزشگاه های گران آمادگی کنکور بودند. الان هم ما میبینیم که پدر مادر از خرج خودشون، از زندگی خودشون، از خورد و خوراک و پوشاک و همه چیز میزنن، بچه‌شون میفرستن مدرسه‌ای که دولت میگه نباید بیشتر از 40-50 تومان بگیره، ولی داره 160-70 میلیون تومان میگیره، مدرسه دو زبانه، مدرسه غیر انتفاعی فلان و بهمان. چرا داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه این بستر رو مطمئن‌تر میدونه. حالا وارد این چالش آموزشی نخواهیم شد، اما سوال اینه الان امکاناتی که در اختیار قرار میگیرد هم برآمده از مسائل اقتصادی هستش، یعنی اگر نتونه این کارو بکنه آینده تضمین شده براش نیستش. اگر میخواد رتبه دو رقمی یک رقمی کنکور بیاره، اگر میخواد دانشگاه خوب بره، حتما باید از یک آموزش استاندارد به بالا برخوردار بشود.
جناب آقای هاشمی
هم بفرمایید قربان.
ببینید ما هر کدوم خودمون رو دوست داریم و دوست داریم جاوید باشیم، جاویدان باشیم. ما این در این موضوع در عالم مادی امکان پذیر نیست.
بله.
نمیتونه همیشگی زندگی کنه و جاویدان باشه.
بله.
مگر از طریق فرزند. ببینید من اگر حتی این موضوع رو ما در کنار سایر نیازهای یک خانواده در نظر بگیریم، ببین کدام یک اولویت داره. این که من بتونم امتداد داشته باشم، نسلم و خودم در آینده میشه فرزند. خب این رو چرا من مقایسه میکنم با یه مسائل جزئی که مثلا اگر یه وقت بیمار بشه مثلا بیمه شو من چیکار کنم یا مدرسه غیر انتفاعی شو چیکار کنم؟ ببینید اصل رو ما کنار میزنیم، فرق میشه اصل. ببینید این جابجایی اشکال داره. ببینید ضمناً اینم که من به شما عرض میکنم ما متأثر از فرهنگ غرب شدیم. بله ما واقعاً شدیم. ببینید ما الان از طریق فضای مجازی، رسانه ها، اینا ترجمه شده تفکر و اندیشه ها و مبانی اندیشه غرب در درون ما. الان هویت ما به نوعی غربی است، به نوعی. چرا؟ چون ما بیشتر از این که از آموزه‌های خودمون بهره مند باشیم، گاهن البته برخی از ما.
ببخشید آقای دکتر، من ازتون وقت بگیرم، فرصت بگیرم که
بله
مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم.
بله
من سپاسگزارم، میدونم که پشت فرمان هستید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. حتما توی موقعیت آینده در یک فرصت بهتر با حضرت عالی در دفتر مستقر باشید صحبت میکنیم. سپاسگزارم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب موضوع اصلاح فرمول کار موضوع دیگر ما هست. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر باقری عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، سرکار خانم دکتر گلپور ریاست محترم کانون عالی کارگران. خانم دکتر گلپور سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و برادر محترم جناب آقای هاشمی و همه دستان در کاران برنامه، شنوندگان عزیز برنامه‌تون و مهمان گرامی برنامه.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر باقری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان بزرگ و آقای هاشمی عزیز. اون دوزن از گردم بنده دکتر نیستم
آقای هاشمی. از خواهی میکنم
خدمتون هستم، خدا این مثلا روز خوبی داشته.
من رو ببخشید قربان. خانم دکتر گلپور با شما شروع کنیم. سرکار خانم گلپور
در خدمت هستم.
نکته اصلاح فرمول مزد و اینکه به چه شکل باید به این موضوع نگاه کنیم و یک رسانه‌ای یک عنوانی انتخاب کردن که لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین مزد. ما توی رادیو گفتگو فکر می‌کنم سرکاری گواه هستید که ما در رادیو گفتگو بارها به حقوق کارگر پرداختیم اشاره کردیم، اما آنچه که به سرانجام نرسیده از قضا همین موضوع بوده. به هر حال دولت در پس دولت آمده اند و رفته اند، مجلس هم همینطور است، پس هم آمده اند و رفته اند. این موضوع انگار لاینحل قرار باقی بمونه، یا اینکه نه من اشتباه برداشت میکنم، انشالله قرار این دوره با کمک جناب باقری و دوستانشون این موضوع حل شود. به چه شکل قرار هست این سنت نانوشته، این موضوع تعیین دستمزد کارگر به حل بشه و برسیم به یک فرمول عادلانه. خیلی کوتاه بفرمایید چون آقای دکتر جناب آقای باقری قرار برند آخر جلسه و سهم بتونیم صحبت ایشون رو هم بشنویم.
در خدمت هستم. ببینید این مسئله سنت نانوشته اونجایی است که در حافظه خیلی بلند مدت نه کوتاه مدت این جریان اگر نگاه بکنیم، پارسال همین موقع ها بود که وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی از افزایش 20 تا 22% حقوق و دستمزد بعد از اعلام اینکه کارمندان هم 20% اضافه پیدا میکنه حقوقشون صحبت شد و بعد از اون جناب آقای منظور سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک توییتی میگن که افزایش 35% خیلی قشنگه، خیلی خوبه، همه راضی میشن، ولی از نظر ما این یک گشاده دستی هستش. در حال این حرف رو بیان میشه که تورم به 50% رسیده و قانون کار اعلام میکنه که همه ساله حداقل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت انجام میشه و تعیین میشه در توسط شورای عالی کار. لذا همه این مطالب رو که کنار هم میذاریم و میبینیم امسال هم در برنامه بودجه امسال افزایش حقوق کارمندان 20% هست. ما این تکرار تاریخ رو در به نوعی امسال هم بوش میاد که اتفاق میفته و نکته‌ای که بسیار مهم هستش، فارغ از دستمزد جامعه کارگری که فرمول خاص خودش رو داره و منوط میشه به این شکل به صورت نانوشته به یه همچین جریانی، باید این رو بپذیریم که سبد معیشت کارمند و کارمند کارگر هم نمیشناسه. یعنی همون برنجی که من کارگر میخرم کارمندم همونو میخره، تو همین آسمون هم کارمند زندگی میکنه هم کارگر. ولی تو با تورم 20% با افزایش 20% حقوق کارمند هم به نوعی اونها هم دچار مضیقه های معیشتی هستن، ولی این که اون تعیین میشود و بعد هم بر پایه اون عزیزان اعلام میکنن. من دیدم آقای تاجگردون دیروز اعلام کرده بودن که نه این به این اصلا ارتباطی نداره. بله، به خاطر همین میگیم نانوشته هست. ناخودآگاه وقتی در بودجه مملکت این فضا دیده نشه، ما افزایش حقوق رو وقتی که عزیزان میگن نه بین کارگر و کارفرما خودشون تصمیم میگیرن این رابطه کارگری نداره، برادر و خواهر محترم مجلس که تصمیم میگیرید، مگر میشود بزرگترین کارفرما که بزرگترین کارگاه های دولتی و کارخانه ها از پتروشیمی از صنایع بزرگ از همه اینها کارگران دولت باشن و دولت نقشی در حقوق اینها نداشته باشه و شما بگید نه این یه بخش خصوصی هستش کارگر و کارفرما تعیین میکنن؟ قطعا دولت در تعیین دستمزد کارگران ذی‌نفع هستش چون کارفرمای بزرگ است. ولی خب این سنت باید حل بشه.
متشکرم. اونجا باقری مطرح کن. جناب باقری، کمیسیون مشخصا چجوری نگاه میکنه قضیه رو؟
ببینید ما تو مجلس اون در اول کردمون در دفعه قبل مرز کردن خدمت که زحمت میکشیدیم بعد نامه رو تنظیم میکنید. ببینید ما اگر به قانون تمکین کنیم، ببین قانون چی میگه در قانون کاری که الان داریم، ببین اگر واقعا اونجا 35% میگه اگر فرمول هایی که دارن حکم آیلمندی فرزند و مسکن و اینا اگر واقعا با تمکین کنیم، بعد خدمت شما عرض کنم که همه به اشکاگاه نمیشن. اگر نه یک کسی اومد به خاطر بعضی از مسائل خودش یک گروه خاصی در مثلا وزارت کار یا در مثلا در مجلس کمیسیون مثلا بودجه اینا خودشون سلیقه عمل کنن، صد درصد با مشکل جدی مواجه
میشن. خب الان سلیقه عمل میشه یا قانونی عمل میشه آقای؟
من به نظرم هم ببینید در برخی مواقع میگم سلیقه عمل میشه، چون که واقعیتش اینه که ما اینجا که با هم دیگه صحبت میکنیم از اونجا کارفرما میاد که اگر این کار اتفاق بیفته برخلاف مثلا قانون کار خود کارگر است، چون که الان یه مشکلات عدیده ایجاد میشه برای اون افرادی که مثلا کارگر هستن. فردا که افزایش قیمت کارگران میشه بعد خدمت شما
اصلا چرا این دوتا کنار هم قرار میگیرن؟ ببینید یه نکته خیلی بدیهی که هست الان تو پیامک هم اومده، حالا یکی یکی اسما خواهم خون. منتها مسئله اینجاست که این که حقوق کارگر و کارمند رو کنار هم قرار بدیم و با هم گیرشون بزنیم 1% براشون بگیریم، اعتقاد دارن ایده که اشتباه هست، به خاطر اینکه یه کارمند مزایایی داره که کارگر نداره. مثلا ما یه کارمند بانک رو میذاریم کنار کارگر؟
نه نه، من اصلا این کار از کردم.
نه فرمایش شما نه، رویه کلی رو عرض میکنم.
بعد این که اشتباهی از کردم دیگه عمل میشه انجام میشه. باید ما هم در مجلس هم دولت و یک انشاءالله به فرهنگی برسیم که ببین کارگر به قول شما شاید کارمندان و دولت یه خدمتتون از یه مزایایی دارن که کارگر اونا ندارن.
شاید نیست، به خدا دارن اکثر کارمندهایی که
من ببینم بذار من دنبال این باید باشیم، دنبال این باید باشیم. اگر واقعا دولت مزایایی برای کارمندان خودش میده، کارگران خودش میده، خودش شرکت‌های بزرگ اینجا هم برای اون کارگران در نظر بگیریم. نه اگر نشود
دولت داره اگر از خزانه میده اینو کارفرماش نه از بیل خودش داره میده.
نه کارفرما اینجا هم به قول خانم الان فرمودن گفتن ببینید کار دولت خودش یه کارفرمای بزرگی است، اون کارمند کارمندان خودش هم کارگران خودش هم یه قسمتتون هست که اونا هم به عنوان یک خلاصه کارگر دولت هستن دیگه در این پایین.